بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که شکل اول قریب به طبع و شکل چهارم بعید عن طبع، و اما شکل دوم و سوم به اندازه شکل چهارم بعید از طبع نیستند. علت این که شکل اول قریب به طبعه اینه که وقتی این شکل رو بر طبیعت انسان و بر فهم انسان عرضه می کنیم، می بینیم که بدون احتیاج به استدلال قیاسیت این شکل رو، یعنی انتاج این شکل رو می فهمه. بدون این که استدلالی بکنه و از طریق استدلال به مسئله پی ببره. اما علت بعید بودن شکل چهارم اینه که درست در مقابل شکل اوله، و اگر بر طبع انسان عرضه بشه انسان همینطوری به قیاسیت او یا به تعبیری دیگر به انتاج او آگاه نمیشه، بلکه قیاسیت یا انتاجش رو از طریق دلیل استفاده میکنه. اما شکل دوم و سوم اگرچه با استدلال قیاسیتشون و انتاجشون بیان میشه، اما در این حال باز هم اگر به طبیعت انسان عرضه بشن میبینیم انسان بدون احتیاج به استدلال میتونه قیاسیت اونها رو و انتاج اونها رو بفهمه. از اینجا میفهمیم که اونها هم یک قربی به طبیعت دارند و لذا معتبرند، مثل شکل چهارم بی اعتبار به حساب نمیان. البته مرحوم صدرا در حاشیه همین بخش اشاره میکنه که قیاسیت شکل دوم و شکل سوم، یعنی به تعبیری دیگر انتاج این دوتا، برای بعضی انسان ها احتیاج به استدلال نداره. ولی بعضی انسان ها احتیاج به استدلال دارن، اونهایی که دقیقا و خوب روزنه مسئله رو دقت میکنن اونها متوجه میشن که شکل دوم و شکل سوم نتیجه میدن، اما دیگران برای انتاج احتیاج به استدلال دارند. بله، این که شکل دوم بدون احتیاج به استدلال منتج، یعنی قیاسیت داره، این رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، بیان کردیم که اگر ما به دو مقدمه که در شکل دوم آمده اند توجه تام بکنیم نتیجه رو میگیریم، دیگه احتیاج به استدلال نداریم. این رو توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. اما درباره شکل سوم، که شکل سوم هم قیاسیتش قریب به طبعه، یعنی بدون احتیاج به استدلال منتج بودنش پیش بعض اذهان روشنه، بیان این مطلب اینه که ما شکل سوم رو در مقابل خودمون میذاریم، به دو مقدمش توجه تام میکنیم، میبینیم میتونیم نتیجه رو بگیریم بدون استدلال. مثلا اگر داشته باشیم کلو به جیم و کلو به الف که شکل سومه و حد وسط موضوع در حد دوست، با توجه به سقرا می فهمیم که همه به ها جیم هستند، یعنی یا جیم مساوی با به هست یا اهم از به هست، چه نوعا اهمه. پس بعض افراد جیم جیم هستند، به بعض افراد جیم، بعض افراد جیم به هستند. بعد میبینیم میگه و کلو به الف، هرچی هم که به باشه الفه، پس میفهمیم که بعض افراد جیم الفن، به الفه، به هم که بعض افراد جیمه، پس بعض افراد جیم الف هن. نتیجه میگیریم بعض و جیم الف، این همون نتیجه است که در شکل سوم گرفته میشه. وقتی ما میفهمیم که ب، به عبارت دیگه وقتی ما میفهمیم که ب هم میتواند جیم باشد هم میتواند الف باشد و این ب بعض افراد جیم است، میتونیم بگیم این بی که بعض افراد جیم است همین ب الف است، یعنی بعض افراد جیم الف است. پس بعض افراد جیم الف میشه، یعنی نتیجه گرفته میشه بدون احتیاج به استدلال. اینم بیان این که شکل سوم میتونه منتج باشه و انتاجش هم بدون احتیاج به استدلال معلومه. حالا عبارت رو توجه کنید. البته قبل از اینکه من عبارت رو بخونم، صفحه 97 سطر اول داشتیم بل یتبین به هذا الشکل، یعنی انتاج شکل دوم و شکل سوم و شکل چهارم به هذا الشکل، یعنی به شکل اول تبین می شوند، که ادعای ما این بود که شکل دوم و سوم انتاجشون به وسیله شکل اول بیان میشه. الان داشتیم بیان میکردیم و توضیح میدادیم که در انتاج شکل دوم و شکل سوم احتیاج به تبیین و احتیاج به استدلال، یعنی احتیاج به استدلال در شکل اول نداریم. آیا بین این دو کلامی که مصنف شارح گفته آیا بینشون ناسازگاریه؟ در خط اول همین صفحه گفتیم بلی تبیین به هذا الشکل، یعنی انتاج شکل دوم و سوم همچنین چهارم به شکل اول معلوم میشه. الان داریم میگیم انتاج شکل دوم و سوم احتیاج به هیچ استدلالی نداره. این بینشون تفاوت نیست. همونطور که عرض کردم ما میتونیم انتاج شکل دوم و سوم رو با رد کردن به شکل اول، یعنی با استمداد در شکل اول اثبات کنیم. اونو قبلا گفتیم. الان میخوام بگیم احتیاجی به این کار نداریم. بله تبیین انتاج به توسط شکل اوله، ولی این تبیین با به این تبیین در صورت دقت احتیاج نداریم. اگر در شکل دوم و سوم دقت بکنیم احتیاج به این تبیین نداریم. اما همینطوری به طور معمول چرا اگر سلام علیکم همینطور به طور معمول اگر بخوام انتاج شکل دوم و سوم رو بیان کنیم که دیگه برای هیچ کس ابهام نمونه، هیچ کسی انکاری نداشته باشه، ما از طریق شکل اول استفاده میکنیم، از شکل اول استفاده میکنیم. پس تبیین انتاج شکل دوم و سوم از طریق شکل اول برای بستن راه اعتراضه که دیگه کسی نتونه اعتراض کنه، و الا ما احتیاج به این دوتا هم احتیاج به شکل اول نداریم. در شکل دوم و سوم بدون تبیین و بدون رد کردن به شکل اول و استنداد در شکل اول میتونیم انتاج یا به تعبیر دیگه قیاسیت رو داشته باشیم و بپذیریم. پس بین دوتا کلام تفاوتی نیست. خب حالا وارد خوندن متن میشیم. صفحه 97 بودیم سطر 24 فاذا قلنا، دنباله بحثه، میخوام ثابت کنیم که شکل سوم هم قیاسیتش یا به تعبیر دیگر انتاجش قریب به طبع احتیاج به استدلال نداره. سلام علیکم. و اذا قلنا فی الثالث، یعنی در شکل سوم، اذا قلنا کلو به جیم و کلو به الف تفتنت نفسو، اگر نفس دقت کند متوجه میشود، تفتن پیدا می کند، لأن به هو جیم و هو الف، متفتن این می شود که به جیم است و همین بهی که جیم است الف هم هست. منتها توجه کنید به بعض افراد جیمه، پس معناش اینه که بعض افراد جیم که به هستن الف هم هستن، چون قراره که به جیم باشه. به همون بعض افراد جیمه، به وقتی جیم یعنی بعض افراد جیمه، همین بی که بعض افراد جیمه الفه، پس بعض افراد جیم الفند، بعض افراد جیم الفند، نتیجه از که ما شکل ثالث میگیریم. بدون استمداد در شکل اول ما نتیجه رو گرفتیم. نفس متفتن می شود که به جیم است و همین بهی که جیم است الف هم هست. پس جیم الفه، منتها چون به بعض افراد جیمه میگیم بعض افراد جیم الفه. فشیعون مما هو جیم هو الف. شیعون عرض کردن برای چی آورده؟ بعضی از چیزهایی که فرد جیم هستند که ما در اونجا در اینجا از اونها تعبیر به ب کردیم همونا الف هم هستند. بعض افراد جیمی که ما ازشون تعبیر به ب کردیم همونا الف هم هستند. این نتیجه رو گرفتیم. خب در عبارتی که در آخر جلسه قبل خوندیم داشتیم فلفترت و سلیمت و تتفتن و لعن اللذی هو به تتفتن و لعن اللذی هو به، در این عبارتی که امروز خوندیم داشتیم که تفتنت نفس و لعن به تاخر، اونجا تتفتنو داشتیم اینجا تفتنت داشتیم. یه ظرفی میاریم که متعلق به هر دوست، تتفتنو در شکل دوم و تفتنت در شکل سوم قبل بیان هما برد. این قبل بیان هما مربوط به تتفتنو و مربوط به تفتنت هر دو هست. یعنی نفس ما متوجه این انتاج و قیاسیت می شود قبل از این که بیان کنیم این انتاج و قیاسیت این دو شکل را به رد علل اول یا به غیر رد. چون در استدلالی که برای قیاسیت شکل دوم و شکل سوم یا به تعبیر دیگه برای انتاج این دو تا شکل میشه، در استدلال گاهی رد به شکل اول میکنیم، گاهی از دلیل خلف استفاده میکنیم، بالاخره راه های مختلفی برای استدلال داریم. ایشون میفرماد به هیچ کدوم از این راه ها احتیاجی نیست، قبل از این که ما بیان بکنیم انتاج شکل دوم و شکل سوم رو به توسط رد الی شکل اول یا به غیر رد از راه های دیگه، بدون احتیاج به این راه ها ما نفسمون متفتن این نتیجه دادن قیاس شکل دوم و قیاس شکل سوم میشه. پس این دو قیاس، این دو تا شکل قریبه به طبع هستن، به همین جهتی که نفس ما بدون استدلال این انتاج اینها رو و قیاسیت اینها رو متوجه میشه. اما ولا کذالک الرابع، بله این که روشنه که گذاشته شاید به خاطر اینه که خواسته بفهمونه که در بعضی نسخ این جمله این عبارت نیست. ایشون روش مصحح اینطوره که این علامتی که میذاره برای اینکه بفهمونه این کلمه در بعضی نسخ نیست. این کلمه با اون عبارت بعدی برای در بعضی نسخ نیست. ولا کذالک الرابع، ولی شکل چهارم اینطور نیست که بدون بیان قیاسیت و انتاج قیاسیتش و انتاجش برای نفس روشن باشه. نفس بعد از بیان، یعنی بعد از رد به شکل اول یا بعد از استدلالای دیگه که داره، میفهمه که این شکل چهارم منتج یعنی قیاسیت داره. ولا کذالک الرابع، یعنی شکل چهارم اینطور نیست. ولهذا رو توجه کنید، لهذا یعنی چون شکل دوم و سوم قیاسیت و انتاجشون بدون استمداد از دلیل پیش نفس روشن می شود و نتیجتاً غریبه به طبعند، ولی شکل چهارم بدون استمداد از دلیل قیاسیتش و انتاجش روشن نمی شود، نتیجتاً بعید از طبع است، به همین جهت سار لهما قبول و لهو اطراحون. برای شکل دوم و سوم قبول حاصل شده و برای شکل چهارم اطراح و دور انداختن. اون دوتا رو قبول کردن، این شکل دور انداختن. علتش هم همینه که اون دوتا غریبه به طبع، این یکی غریبه به طبع نیست. لال مجرد الکلفه، این لال مجرد الکلفه رو متوجه باشید عطف بر چیه. دقت کنید در عبارتی که در جلسه گذشته خوندیم و در این جلسه تکمیلش کردیم. مطلب این بود، صفحه 97 سطر 19 بیارید، به خلاف ثانی و ثالث فإن الطبع الصحیح یکاد و یتفتن بقیاسیت هما قبل ان یبین ذلک تا آخر. بعد داشتیم ولا کذالک الرابع، یعنی رابع قبل از بیان کیفیت بیان قیاسیتش نفس و طبع انسان متفتن به قیاسیتش نمیشه. پس خلاصه عبارت اینه که در ثانی و ثالث طبع صحیح قبل از تبیین متفتن به قیاسیت میشود، ولی در شکل چهارم قبل از تبیین متفتن به قیاسیت نمیشود. علت قبول اون دو شکل و اطراح این شکل چهارم این است که طبع صحیح متفتن انتاج اون دو قبل از تبیین می شود، ولی متفتن انتاج این یکی قبل از تبیین می شود. علت این است لا لمجرد الکلفه، این که ما قبول کردیم، این که ما قبول کردیم دو تا شکل رو و رد کردیم شکل چهارم رو، به همون جهت گذشته است که گفتیم لال مجرد الکلفه. برای این که روشن‌تر باشه، واضح‌تر باشه، لال مجرد الکلفه رو عطف بگیرید و لحاظا، چون لحاظا اشاره داشت به همون مسئله که عرض کردن، لحاظا سار له ما قبولون و له اطراحون لال مجرد الکلفه. مطلب همون است که عرض کردن، برای این که روشن‌تر بشه عطفش بگیریم و لحاظا، چون لحاظا اشاره میکنه به همون قبلی که عرض کردن. لحاظا یعنی چون قیاسیت شکل دوم و سوم قریب به طبع و بدون تبیین پیش طبع انسان روشن است، ولی قیاسیت شکل چهارم این چنین نیست، لحاظا سار لهما قبول و له اطراحان، به این جهت اون دوتا رو قبول کردیم، این یکی رو ترک کردیم. لال مجرد الکلفه علی ما قیل، خب این لال مجرد الکلفه علی ما قیل اشاره داره به قول بعضی ها که باید عرض کنم. فقط خواستم عطف بودن این عبارت رو بفهمونم که روشن شد. عطف بر دو جا میتونید بگیرید، در حقیقت عطف بر همونی است که اول گفتم، ولی در ظاهر عبارت عطف بر لحاظات، عطف بر لحاظام که بگیرید با هیچ از نظر معنا فرقی نمیکنه، فقط این دومی واضح تره. اما مطلبی که بعضی ها گفتن اینه که شکل گفتن در شکل دوم و سوم و چهارم در هر سه احتیاج به استدلال داریم، در هر سه احتیاج به تبیین داریم. طبع ما انتاج هیچ کدوم رو متفتن نمیشه، بلکه طبع ما بعد از استدلال متوجه انتاج این سه شکل میشه. فقط شکل اولی که طبع بدون استدلال انتاجش رو میفهمه، بقیه سه شکل دیگه احتیاج به استدلال دارند. اما استدلالی که ما در شکل دوم و سوم داریم استدلال مختصره، استدلال که در شکل چهارم داریم استدلال مفصله. پس در شکل چهارم استدلال با تکلف همراهه، اما در شکل دوم و سوم استدلال سهله. علت این که ما شکل دوم و سوم رو پذیرفتیم سهولت استدلاله، و این که شکل چهارم رو رد کردیم علتش کلفت استدلاله. ایشون اینو قبول نمی کنه، میگه لال مجرد الکلفه، رد کردن شکل چهارم به خاطر کلفتش نیست، به خاطر این است که قیاسیتش مورد تفتن نمیشه مگر بعد از استدلال، برخلاف شکل دوم و سوم که قیاسیتشون مورد تفتن میشه حتی قبل از استدلال. نه، منتج بودنشون روشنه، منتج بودنشون ثابته، ولی این منتج بودنشون با استدلال ثابت میشه یا بدون استدلال، حرف اینه. ولی منتج بودنشون که منتجه، منتج بودنشون قبوله، ولی این منتج بودن با استدلال یا بی استدلاله؟ ما میگیم در شکل دوم و سوم بی استدلاله، در شکل چهارم با استدلاله. این شخصی که الان داریم قولشو نقل میکنیم میگه در هر سه با استدلاله، منتها در دو تا با استدلال سهل، در یکی با استدلال متکلفانه. اما جا این حرف قبول نداریم. اما اون شخصی که این حرف زده دلیلش چیه برای مدعا؟ دلیل شخصی که این چنین شکل دوم و سوم قبول کرده و شکل چهارم رد کرده، با این بیان رد کرده، دلیلش چیه؟ یعنی چطوری ثابت میکنه که در شکل دوم و سوم ما استدلالمون سهله، در شکل چهارم استدلالمون متکلفانه است؟ اینو چطوری استدلال میکنه؟ بیانش اینه، میگه در شکل دوم کافی است که شما کبرا رو عکس کنید، کبرا که عکس شد شکل دوم تبدیل میشه به شکل اول، و شکل اول نتیجه میده شکل دوم هم که جانشین شکل اوله با یک عکس برمیگرده به شکل اول، اونم نتیجه میده. با همین استدلال مصابت میکنیم شکل دوم نتیجه میده با یه دونه عکس، یعنی کبرا رو فقط عکس میکنیم. کبرا که عکس شد جای حد وسط عوض میشه، شکل دوم تبدیل میشه به شکل اول. و شکل اول که انتاجش بدیهی است، شکل دوم با این رد به شکل اول، رد به شکل اول این همین که گفتم، یعنی عکس میکنیم کبرا رو، با رد به شکل اول نتیجه دادنش روشن میشه. پس انتاج و قیاسیت شکل دوم رو با کار خیلی مختصری ما تبیین میکنیم. در شکل سوم چی؟ در شکل سوم صغرا رو عکس میکنیم، با همین یه دونه عکس شکل تبدیل میشه به شکل اول، دوباره نتیجه میده. پس میبینید که اینم آسونه. یعنی بیان انتاج شکل سوم فقط به این است که شما صغراش رو عکس کنید، همونطور که بیان انتاج شکل دوم به این بود که کبرا رو عکس کنید. با کار مختصر انتاج روشن میشه. پس استدلال استدلال سهلیه، متکلفانه نیست. اما شکل چهارم چی؟ در شکل چهارم هم باید کبرا رو عکس کنید، هم باید صغرا رو عکس کنید. این دو تا کار انجام میدید تا تبدیلش کنید به شکل اول. یعنی دو تا عکس احتیاج دارید. چون دو تا عکس احتیاج دارید تکلف بیشتره. در اون دو تا یک دونه عکس کافی بود، در این یکی دو تا عکس لازمه. خب هر چقدر عکس بیشتر باشه تکلف بیشتره. پس بیان انتاج شکل چهارم میشه متکلفانه، بیان انتاج شکل دوم و سوم سهل. به این جهت است که ما شکل دوم و سوم پذیرفتیم، شکل چهارم رد شد. چرا دیگه؟ نه تکلف بالاخره زحمت داره دیگه.
آقا چیزی که هست اصلا تو شکل چهارم دو تا عکس انجام نمیدیم، مقدمه تا جا به جا میکنیم، این یک فعل انجام میشه. اونجا تکلف این بود که یه عکس انجام دادیم توی صغرا یا کبرای زحمتی کشیدیم، اینجا هم زحمت جا به جایی دو مقدمه رو میشه.
در صورتی که بتونه شرایط شکل دوم اول داشته باشه،
شکل دوم و سوم هست با عکس کردن در صورتی که شرایط داشته باشه.
حالا عرض میکنم فعلا حرف مستدل، حرف مخالف خودمون رو گفتیم. حالا چطوری این حرف ما قبول نداریم بعدم بیان میکنیم، چون ما قبولش نداریم حرفشون. حالا ماقیل چیه؟ ماقیل این است که کلا من الثانی، یعنی من شکل ثانی و ثالث، یرتد و الال اول، رد میشه به شکل اول به عکس واحده، این به یک عکس. شکل دوم به عکس کبرای تنها، شکل سوم به عکس صغرای تنها. ولی هازا یعنی شکل چهارم فقط یحتاج الى عکسین، به دو عکس احتیاج داره، یکی عکس صغرا یکی عکس کبرا. بله همونطور که فرمودید در بعضی مواضع ما جای صغرا و کبرا رو که عوض کنیم تبدیل میشه به شکل اول، یعنی یه نوع عکسی حاصل میشه. عکس اصطلاحا گفته نمیشه، انتقال مقدمتین گفته میشه، عکس لغوی گفته میشه. عکس کنیم یعنی جابجا کنیم دو تا مقدمه رو، تبدیل میشه به شکل اول. ولی همه جا اینطور نیست، چون شرایط شکل اول باید محفوظ بمونه. با هر انتقال صغرا به کبرا، کبرا به صغرا، شرایط شکل اول محفوظ نمیمونه. اینه که ما میگیم هم عکس بکنید. حالا البته اینو الان توضیح بیشتر داده میشه. تمام شد این بحث این مستدل تمام شد. اما چرا ما حرف این آقا رو قبول نداریم؟ چرا ما علت طرح شکل چهارم رو کلفت الاستدلال قرار نمیدیم؟ میفرماد زیرا همین کلفت الاستدلالی که ایشون بیان کرده در بعض ضروب شکل ثانی و در بعض ضروب شکل ثالث هست، و اگر کلفت استدلال باعث طرح بود باید بود اون بعض ضروب شکل ثانی و ثالث هم طرح کنیم، در حالی که ما همه ضروب شکل ثانی رو و همه ضروب شکل ثالث رو قبول میکنیم و طرح نمیکنیم. پس معلوم میشه علت طرح کلفت استدلال نیست. اما چطور بعد ضروب شکل ثانی کلفت استدلال دارن؟ ضرب دوم شکل دوم اینه که قیاس ما مرکب باشد از یک صغرای سالبه کلیه و یک کبرای موجبه کلیه. شکل دوم رو دارم عرض میکنم، ما شکل دوم صغرامون سالبه کلیه باشه، کبرامون موجبه کلیه. این اگه بخوام ردش کنیم به شکل اول، نمیتونیم فقط عکس کنیم کبرا رو، کبرای تنها عکس نمیشه. اینجا باید انتقالی هم صورت بگیره، یعنی صغرا و کبرا باید جا به جا بشن. چرا اگه بخوام عکس بکنیم کبرا رو، صغرا همونطور که سالبه بوده سالبه است، کبرا موجب جزئیه است، کبرا عکس میشه موجب جزئیه، موجب کلی عکس میشه موجب جزئیه، کبرا میشه موجب جزئیه، صغرا میشه سالبه. و هیچ کدوم از دو مقدمه شرط شکل اول نداره. شرط شکل اول اینه که صغراش موجب باشه، کبراش کلیه باشه. اینجا درست برعکس شده، صغرا سالبه است، کبرا کلیه است که اگه عکس بشه میشه جزئیه. اینجا ناچاریم که جای صغرا و کبرا رو عوض کنیم. جای صغرا و کبرا رو که عوض کردیم، یه عکس لغوی تحقق پیدا میکنه، عکس اصطلاحی نمیشه، یه عکس لغوی تحقق پیدا میکنه. بعد حالا صغرامون میشه موجب کلیه، کبرامون میشه موجب سالبه کلیه، در هر دو هم حد وسط محموله، همونطور که قبلا بود. حالا کبرا رو عکس میکنیم. حالا که انتقال رو انجام دادیم، کبرا رو که سالبه کلیه است عکس میکنیم، سالبه کلیه که نفسا عکس میشه، فقط جای موضوع محمولش عوض میشه، شکل ترتیب میشه به شکل اول با دو تا عکس. یک عکس بین دو تا مقدمه است که عکس اصطلاحی گفته نمیشه، ولی بالاخره جابجا کردن مقدمتین و عکس لغوی اسمش هست. عکس میکنیم جای مقدمتین عوض میکنیم، یک عکس. عکس دوم اینه که میایم تو کبرا، کبرا رو عکس میکنیم. پس تو خود شکل دومم، در ضرب دومش ما دو تا عکس انجام دادیم و همون کلفتی که در شکل چهارم بود در اینجا هم حاصل شد. اگر کلفت منشأ رد بود، خب این شکل ضرب دوم شکل دوم بعد رد میشد، در حالی که رد نشده. از اینجا میفهمیم که کلفت منشأ رد نیست. منشأ رد همونیست گفتیم قیاسیتش احتیاج به استدلال دارد. این ضرب دوم شکل دوم قیاسیتش احتیاج به استدلال نداره، چون بالاخره ملحق به شکل دومه. هر شکل دومی قیاسیتش احتیاج به استدلال نداره. پس اون استدلال دلیلی که ما آوردیم در تمام ضروب شکل دوم و شکل سوم جاریه، اما استدلالی که شما کردید در بعضی ضروب شکل دوم و سوم نقض میشه. باشه دیگه، دو تا کار دیگه، دو تا کار کلفته. نمیخوام بگیم دو تا عکسه، اونجا که دو تا عکس بود کلفت بود، چون دو تا کار انجام میدادیم. اینجا هم که یه عکس است و یک جا به جایی و انتقال، بعد هم دو تا کار انجام میدیم، کلفت حاصله. مگه دو تا کار زحمتش بیشتر از یک کار نیست؟ تمام شد دیگه. شما فکر میکنید کلفت یعنی کاری که دیگه اینقدر سخت باشه که آدم بعد از انجامش نفس نفس بزنه؟ این که نیست. کلفت یعنی کاری که مشکل باشه. وقتی یک کار انجام دادیم، کار دوم نسبت به کار اول مشکل تره.
این کار نمیگه کلفت، یعنی اگه بدون این کار ذهنتون نمیرسه کلفت. وقتی که آدم به زحمت نکنیم، به شکل اول تبدیل نکنیم، زود ذهن نمیگیره این کلفت.
نه خب ایشون که اینو نگفت، ایشون گفت تو احتیاج به دو تا عکس داره، کلفت اینطوری معنا کرد، یعنی احتیاج به دو تا کار داره. خب معلومه دو تا کار مشقتش بیشتر از یک کاره، ولی کار آسون باشه، کارا هر دوشون آسونه، ولی دومی اضافه است بر اولی دیگه، کلفتش بیشتره دیگه، این که دیگه حرف نداره. شما دارید کلفت یه جوری معنا میکنید که بله اینجا صادق نیست. 20 تا فن عکس میکنید کلفتی نداره. خب واقعا همینه، 20 تا فن عکس میکنید زحمتی نداره. ولی این زحمتی که ایشون میگه منظور اینه که کار دوم بیشتر از کار اوله، یعنی اضافه بر کار اول یه چیزی دارید انجام میشه، کلفت. همون که عرض کردم، شما فکر میکنی کار کلفت یعنی کاری که آدم خسته بکنه، نه این نیست. کلفت یعنی کاری که آدم به زحمت بنزه. کار دوم زحمت داره دیگه، کار اول زحمت داره، کار دوم زحمت روش داره. فإن فی سان ثانی، این فإن تعلیل است برای لال مجرد الکلفه. چرا طرح شکل چهارم صرفا به خاطر کلفت نیست، بلکه به خاطر اون نیست که ما گفتیم؟ زیرا اگر به خاطر کلفت باشه، این مشکل داریم که الان بیان میکنیم. فإن فی سان ثانی و فی رابعهی و فی رابع ثالث و خامسهی من کلفت العکسین علی مذکر. سان ثانی یعنی شکل ثانی، بله ضرب ثانی، ثانی اولین ضرب ثانی، ثانی دوم یعنی شکل ثانی. در ضرب ثانی از شکل ثانی و فی رابعهی یعنی ضرب چهارم از شکل ثانی و فی رابع ثالث یعنی ضرب چهارم از شکل سوم و خامسهی یعنی ضرب پنجم از شکل سوم. در این چهار تا ضرب من کلفت الاکسین علامازوشه، از کلفت اکسین به همونیست که در جای خودش ذکر شده. عبارت همینطوره، در نسخه قدیم هم همینه، باید همینجور که عرض میکنم معنا کرد. علامازوکر رو من کلفت الاکسین علامازوکر رو خبر بگیریم، یعنی حالت اسمی بهش بدیم. یعنی کلفت اکسینی که در جای خودش ذکر شده موجود است فی سان ثانی و فی رابعه تا آخر، اما نه خود کلفت الاکسین باشد، من کلفت الاکسین، یعنی از همون کلفت اکسین دارد، چون دوتا عکس نبودن. تو متمم جمله قرار بدید، علام مزاکر رو بیرون از جمله اینطور بگید، بگید که کلفت الاکسین در ثانی ثانی و فی رابعه و آتا آخر موجود است علام مزاکر، اونطوری که در جای خودش ذکر شده. عبارت بالاخره باید به یکی از این دو صورت معنا بشه، جوری دیگه نداریم. عبارت هر دو نسخه من یاشنم همینه. خب حالا توضیح این عبارت، من فی سان ثانیش رو توضیح دادم، یعنی ضرب ثانی از شکل ثانی رو بیان کردم و روشن شد که در اونجایی احتیاج داریم اولا به قلب، ثانیاً به عکس، یعنی یه قلبی باید انجام بدیم که جا به جا کنیم صغرا و کبرا رو، بعد از انجام قلب عکس انجام بدیم، کبرا رو عکس کنیم. حالا فی رابعه و فی رابعه ثالث آخر اینا رو با توضیح بدم. شکل دوم میدونید چهار تا ضرب به منتج داره، مثل شکل اول میدونه. در شکل اول چهار ضرب به منتج داریم، در شکل دوم هم چهار ضرب به منتج داریم. ضرب اولش و ضرب سومش شرایط شکل اول رو دارن و لذا کافیست که فقط شما کبرا رو عکس کنید، با یک عکس شکل دوم برمیگرده به شکل اول. اما ضرب دوم و ضرب چهارم شکل دوم شرایط شکل اول رو ندارند، لذا تنها به عکس کبرا نمیشه اکتفا کرد، باید یک قلبی هم انجام بگیره تا شرایط شکل اول حاصل بشه، بعدن عکس بکنیم کبرا رو. در شکل در ضرب دوم از شکل دوم توضیح دادم مطلب رو، اما در ضرب چهارم، ضرب چهارم اینه که صغرا سالبه جزئیه باشه، کبرا موجبه کلیه باشه. ضرب دومی بود که صغرا سالبه کلیه بود، کبرا موجبه کلیه. ضرب چهارم اینه که صغرا سالبه جزئی است، کبرا موجبه کلیه. در کبرا تفاوتی نیست. خب اگر بخوام کبرا رو عکس بکنیم، صغرا که سالبه جزئی است نمیتونه صغرا یه شکل اول قرار بگیره، کبرا بعد از عکس میشه موجبه جزئیه، اونم نمیتونه کبرا یه شکل اول قرار بگیره. هیچ کدوم از دو شرط شکل اول ندارن. ما ناچاریم که در اینجا قلب کنیم. قلب چه کردیم؟ قلب چه کردیم؟ صغرا میشود موجبه کلیه، کبرا میشود سالبه جزئیه. باز هم مشکل هست، چون صغرا موجبه کلی است، اون مشکل نداره. صغرای شکل اول موجبه کلیه باشه مشکل نداره. صغرای کبرایش الان کبرا شده سالبه جزئیه، دو تا مشکل داریم. یکی این که کبرای شکل اول نمیتونه سالبه باشه، یکی این که اصلا سالبه جزئیه عکس نداره، نمیشه عکسش کنیم تا تبدیل کنیم شکل دوم به شکل سوم به شکل اول. بله بله اشتباه گفتم، درست میکنم. کبرا باید کلیه باشد، الان سالبه جزئی است، شرط کلی بودن رو نداره. و مشکل دیگه هم که داریم اینه که اصلا سالبه جزئی رو نمیتونیم عکس کنیم تا شکل دوم تبدیل بشه به شکل اول. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا همونطور که قبلا ایشون توضیح داد که جزئی ها رو به کلی میتونیم برگردونیم، سالبه جزئی رو به سالبه کلی برمیگردونیم. یعنی به جای اون بعض و موضوع، بعض به علاوه موضوع چیزی رو فرض میکنیم. مثلا فرض کنیم بعض الحیوانه انسان، بعض الحیوانه ناطق. ایشون میگه به جای بعض الحیوان دال فرض کن، یعنی انسان فرض کن، بعد میشه کل انسان ناطق، کل بعض الحیوان ناطق. به جای بعض الحیوان یه چیزی فرض کن، نه به جای حیوان، به جای بعض الحیوان یه چیزی فرض کن، وقتی دیگه بعض از بین میره کل به جاش میاد، میشه کل انسان ناطق. بعض الحیوان ناطق بود، حالا میشه کل انسان ناطق. به این صورت جزئیه رو به کلیه ارجاع میداد. در سالبه هم همین کارو میکرد. در سالبه هم لیس بعض بعض الحیوان، لیس بعض الحیوان، بعض الحیوان رو برمی‌داشت یا چه چیز دیگه می‌ذاشت، به جای لیس لاشه می‌گفت، تبدیل می‌کرد به کلیه. در اینجا ما همین کارو می‌کنیم، اون کبرامون رو که سالبه جزئی است تبدیلش می‌کنیم به سالبه کلیه. بعد که تبدیل شد به سالبه کلیه، کار سوم رو انجام می‌دیم، عکسش می‌کنیم. عکس سالبه کلیه، سالبه کلیه است، فقط موضوع جابجا، موضوع محمول جابجا میشن، شکل تبدیل میشه به شکل اول. و سه تا کار. کار اول قلب بود که جای مقدمت این عوض کردیم، شرط سقرای شکل اول پیدا شد، ولی کبرای شکل اول شرطشو نداشت. برای اینکه شرط این حاصل بشه، ما آمدیم جزئیه رو تبدیل کردیم به کلیه، شرط حاصل شد. حالا که شرط حاصل شد، خواستیم تبدیل کنیم به شکل اول، اون سالبه کلیه رو که کبرا بود عکس کردیم، با عکس تبدیل شد به شکل اول. سه تا کار انجام دادیم. پس در رابع شکل، در ضرب چهارم شکل سوم هم ما، این شکل دوم ما احتیاج به کلفت داریم. و فی رابع سالس، شکل سوم شیش ضرب منتج داده. بعضی از ضروبش شرایط شکل اولو دارن، لذا در اونها کافیست که ما صغرا رو عکس کنیم. بعضی ها شرایط شکل اول رو ندارن، اونجا هم قلب لازمه هم عکس لازمه، که باز به کلفت میفتیم. چهارمین ضرب از شکل سوم اینه که صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه. صغرا موجبه کلیه باشد، شرط شکل اول رو دارد که ایجاب است، ایجاب صغراست. کبرا موجبه جزئیه باشد، شرط شکل شرط کبرای شکل اولو که کلیت باشه نداره. اینجا قلبی صورت میگیره، جای موجبه جزئیه و موجبه کلیه رو عوض میکنیم. صغرا میشه موجبه جزئیه، کبرا میشه موجبه کلیه، و هر دو مقدمه شرایط شکل اولو واجبند. بعد صغرا رو عکس میکنیم، چون شکل سومه، در شکل سوم باید صغرا عکس بشه تا تبدیل بشه به شکل اول. صغرا رو عکس میکنیم، شکل اول درست میشه. توجه کنید، یک قلب صورت گرفت، یک عکس صورت گرفت. پس دو تا کار انجام شد. و خامسهی، پنجمین ضرب از ضروب شیشگانه شکل سوم عبارت از این که صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه. صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. این شرایط شکل اولو داره و کافیست که صغراش عکس بشه. من اینو متوجه نشدم که چطور کلفت داره. این پنجمیه، پنجمین ضرب شکل سوم، هم صغراش شرط شکل اولو داره هم کبراش، چون صغرا موجبه جزئیه است که ایجاب صغرا موجوده، کبرا سالبه کلی است که کلیت کبرا موجوده، شرط شکل اول هم همینه. پس این ضربه از شکل سوم شرایط شکل اول داره، بنابراین احتیاج به قلب نداره. فقط کافی است که شما صغراش عکس کنید، موجبه جزئیه عکس میشه، موجبه جزئیه تبدیل میشه به شکل اول. اینجا کلفت نداره. من هرچی فکر کردم متوجه نشدم این پنجمی و چی ایشون ذکر کرد. شاید ضربه
پنجم و ضربه دیگه اجازه ما توی دو تا ضربه شکل
مشکل داریم.
ضروب رو همه یکسان نمیگن،
خود ایشون ضرب پنجم رو در صفحه 107 ذکر کرده، الخامس من موجبت جزئیت سخرا و سالبت کلیت کبرا. خودش تصریح کرده که در پنجم اینه، تصریح خودشه. حالا ممکنه بعضی در ضرب پنجم اختلاف داشته باشن، ولی خود ایشون که داره حرف میزنه ضرب پنجم در صفحه 107 گفته من موجبت جزئیت سخرا و سالبت کلیت کبرا، همین کلمه ارزش داره. اینو اگر باشه دیگه ما دوتا کار نمی کنیم برای رد کردن به شکل اول، یک کار بیشتر نمی کنیم، فقط صغراشو عوض می کنیم، صغراشو عکس می کنیم، قلب انجام نمی دیم. الان بر من این تیکه روشن نشد، نمی دونم حالا شاید بیشتر فکر کنیم مثلا معلوم می شه. خب تتمه ردی که بر این خصممون وارد کرده بودیم اینه، فلو کانه حذفه به مجرد ذالک، اگر حذف شکل چهارم، حذفه یعنی حذف شکل چهارم، به مجرد ذالک یعنی به مجرد کلفت باشد، چنانچه شما یک خصم ما هستید ادعا کردید، یا ام الحذف، حذف باید عمومیت داشته باشه، یعنی حتی شامل این چهار موردی هم که از شکل دوم و سوم گفتیم بشه، چون در اینها ما کلفت داشتیم، پس باید اینا هم حذف بشن. اول اعتبار یا حذف کنیم یا اعتبار کنیم، اگر این دوتا رو اگر این چهار تا ضربی که در شکل دوم و سوم داریم معتبر بشن با وجود این کلفت، خب شکل چهارم باید معتبر بشه، یا عمل اعتبار، اعتبار باید شامل شکل چهارم بشه. اگر کلفت منشأ حذف شکل چهارم بشه، این حذف باید عمومیت داده بشه، شامل این چهار ضرب شکل دوم و سوم هم بشه. پس یا اعتبار رو از این چهار ضرب شکل دوم و سوم عمومیت میدیم به شکل چهارم هم سرایت بکنه، یا حذف رو از شکل چهارم سرایت میدیم تا به این چهار ضرب شکل دوم و سوم هم سرایت بکنه. بالاخره اگر جهت اون باشد که شما ذکر کردید، باید حکم شکل چهارم با این چهار ضرب شکل دوم و سوم مساوی باشه، یا هر پنج تا معتبر بشن یا هر پنج تا حذف بشن. فلوکان حذف، یعنی حذف این شکل چهارم به مجرد کلفت، اگر به خاطر صرف کلفت باشه، چون کلفت در این چهار ضرب شکل دوم و سوم موجوده، یا امول حذف، حذف باید شامل این چهار ضرب هم بشه، یا اگر این چهار ضرب با وجود کلفت معتبرن، باید اعتبار شامل شکل چهارم هم بشه، اونم بشه معتبر. بالاخره حذف و اعتبار رو با تعمیم بدید، چه جهت داره که حذف و اختصاص دادید به شکل چهارم، اعتبار رو اختصاص دادید به این چهار ضرب شکل دوم و سوم، چرا تفصیل دادید؟ در حالی که اینا هم مشترکن، کلفتی که در اونا هست در این هست، در اونا هم هست. و حیث لم یعوم، این قیاس استثنایی بود، اگر دقت کنید، اگر سبب اطراح کلفت باشد این مقدم، این سبب عمومیت دارد، شامل این چهار ضرب شکل دوم و سوم هم می شود. این تالی الان میخواد بگه تالی باطله تا نتیجه بگیره که مقدم و باطله. و حیث لم یعوم، ولی چون اون سبب عمومیت ندارد، سبب اطراح عمومیت ندارد، یعنی شامل این چهار ضرب شکل دوم و سوم نمیشود، دله یعنی فالمقدم هم باطله، دله بر این که حذف نه به خاطر کلفت است، حذف یعنی حذف شکل چهارم، حذف شکل چهارم نه به خاطر کلفت است، زیرا که کلفت در جای دیگر بود و حذف نبود، بلکه حذف لعدم تفتن قیاسیتی من نفسی است، به خاطر اینه که قیاسیت شکل چهارم از خودش در نمیاد، دلیل میخواد، برخلاف قیاسیت شکل دوم و سوم که دلیل نمیخواد، از خودشون در میامد. پس جهت اعتبار شکل دوم و سوم و عدم اعتبار شکل چهارم همون است که ما گفتیم، نه اینی که شما گفتید. خب همین دیگه، ما همین دیگه، بالاخره اون بعض ضروب باید سقوط کنن. اون بعض ضروبی که کلفت دارن باید سقوط کنن، به خاطر اینکه سبب توشون هست. به حاشیه مرحوم صدرا در اینجا مراجعه بکنید، من توضیح نمیدم، فقط بیان میکنم که اونجا اشکالی. ایشون میفرماید که همین نقضی که شارح بر این خصم خودش وارد کرد، نظیر همین نقض بر خودش وارد میشه. یعنی ثابت میکنه صدرا که در بعض ضروب شکل ثانی قیاسیت من نفسه روشن نیست، اونجا دلیل میخواد. بعض ضروب شکل ثانی و ثالث میگه بعض ضروب مطرح نکنید، اگر بخواد بعض ضروب مطرح کنید، همونطور که بعض ضروب شکل دوم و سوم مبتلا به کلفتن، بعض ضروب شکل دوم و سوم مبتلا به این هستن که قیاسیتشون به نفس روشن نیست، دلیل میخواد. همون حرف دلیل شما هم مثل دلیل این آقایون در بعضی قسمت ها تخلف میکنه. پس به طور کلی همینه که ایشون فرمودن، بگید که در ضرب در شکل چهارم به طور کلی کلفت هست، اما در شکل دوم و سوم به طور کلی کلفت نیست. کلفت در بعضیش هست، در بعضیش نیست. یا بفرمایید در ضرب چهارم در به طور کلی احتیاج به استدلال داریم، ولی در ضرب دوم و سوم در بعضیش در شکل دوم و سوم، من ضرب میگم اشتباه میکنم، در شکل چهارم مطلقا احتیاج به استدلال داریم، ولی در شکل دوم و سوم در بعض ضروبش احتیاج به استدلال نداریم. اینطوری حرف بزنید. آخه این باشه دیگه، فرق بین کلفتو که اون خصم شما گفت و این قیاسیت من نفسه که تفتن به قیاسیت من نفسه که شما گفتید نیست. هر دوتون درست گفتید. علام آقال، من میخواستم حرف صدر رو نقل نکنم ولی نقل کردم، گفت تبیینش کردم. علام آقال، البته عیبی نداره که من تبیین کنم، من از این وحشت دارم که اگه بخوام حرف صدرا رو در یه جا بزنم، در جاهای بعدم موظف بشم به گفتنش، وقت دردسر زیاد میشه. حالا صدرا حرف زیاد داره و حرفاش هم بسیار ارزش بسیار خوبه و به جاست که گفته بشه. من تا من خب میبینم اگه بخواد اونم وارد بحث کنیم، خودمون که بحث طول میدیم، اگه اون بخواد وارد بحث بشه دیگه خیلی طول میکشه. علاما قال یعنی قیاسیت در شکل چهارم من نفسه روشن نیست، ولی در شکل اول من نفسه روشن است. به همین جهت شکل چهارم رو گفتیم سیاق بعید و شکل اول رو میگیم سیاق اتم. چرا؟ چون احتیاج به استدلال نداره. پس حذف در شکل چهارم به خاطر این است که قیاسیتش من نفسه روشن نیست، برخلاف شکل اول و تا حدی هم شکل دوم و سوم که قیاسیتشون به نفس روشن است. به همین جهت است که مصنف در این عبارت به شکل اول پرداخته و او رو سیاق اتم نامیده، به خاطر اینکه قیاسیتش به نفس روشن است، هیچ احتیاج به استدلال نداره. حتی در حدی هم که شکل دوم و سوم احتیاج به استدلال داشته باشن، شکل اول باز در اون حد هم احتیاج به استدلال نداره، اصلا احتیاج به استدلال نداره. حالا ما قال و تا مومن الاقترانیات ما یکون و اوسط محمول المقدمت الاولافی و موضوع ثانیه. اتام الفلام موصول است. من الاقترانیات بیان این الفلامه. پس عبارت اینطور میشه، قیاس اقترانیت هم حتی من الاقترانیات، یعنی قیاس اقترانی تام، اون قیاسی که اقترانی است و تام، ما یعنی قیاسی است که یکون الاوسط محمول المقدمه الاولى فیه. اگه فیه رو بعد از اوسط می آورد بد نبود. ما یکون الاوسط فیه محمول المقدمه الاولى و موضوع ثانیه. اون قیاسی است که اوسط فیه، یعنی در اون قیاس محمول مقدمه اولا، یعنی محمول صغرا باشد و موضوع مقدمه دوم یعنی موضوع کبرا باشه. شکل اول داره میگه، شکل اول اینه که حد وسط در صغرا محمول، در کبرا موضوع باشه. ایشون با این بیان داره به شکل اول اشاره میکنه. اتام من الاقترانیات یعنی قیاس اقترانی که تام است، ما یعنی قیاسی است که حد وسط محمول مقدمه اولا باشد فیه در اون قیاس و موضوع مقدمه ثانیه باشد. و هو سیاق الاتم، این سیاق سیاق اتمه، یعنی این شکل رو ما شکل اتم میگیم، این روش رو روش اتم میگیم، که ایشون قیاس رو فعلا سیاق نامیده. قبلا هم عبارتش رو داشتیم، لما ذکرنا، چرا اتم مست لما ذکرنا؟ به خاطر آنچه که ما گفتیم، ظاهرا لما ذکرنا شرح متن نیست، چون ما ذکرنا رو مصنف که نگفت، شارح گفت. عبارت شما شرحه یا خط روش کشیده؟ شرحه؟ بله باید شرح باشه، اینجا درست نمیشه، درست نیست. لما ذکرنا یعنی قبلا گفتیم که همین که الان گفتیم قیاسیتش من نفس روشن است، احتیاج به استدلال ندارد. و ها هنا دقیقتون اشراقیتون فسر، در اینجا یه مطلب دقیقی در مورد سلب داریم که این مطلب مطلب اشراقیه، یعنی مربوط به حکمت اشراقه که از ابتکارات خود ماست، یا اینکه از حکمای شرق گرفته شده، هر دو جور گفته شده، یا اشراقی یعنی مربوط به حکمت ماست و از ابتکارات ماست، یا اشراقی یعنی از حکمای شرق گرفته شده. غربی ها اینو نگفتن، یونانی ها نگفتن، و چنانچه شارح بعدن توضیح میده این مطلب در کتب سابقین نبوده، مطلبی که الان میخوام بگم در کتب سابقین نبوده، البته در شرح اشارات آمده، منتها شرح اشارات بعد از این کتاب نوشته شده، در قبل از این کتاب نبوده. مطلبی که ما میخوام در این دقیقه بیان کنیم که تقریبا طولانی هم هست، اینه که بین سالبه محصله و موجبه معدولت المحمول چه فرقی است. گفتن یه فرق لفظی داریم، یه فرق معنوی داریم. مثلا وقتی میگیم لیس زیدون به بصیرن که سالبه است، با زیدون هو لا بصیر که موجبه معدول است، مفاد یکیه، فرق چیه؟ چون مفادشون یکیه، یه جا مفاد فرق داره، خب دیگه اونجا دنبال فرق نمیگردیم، مفادشون با هم فرق داره، اشتباه هم نمیشه. اما در سالبه محصله و موجب معدولت المحمول، در صورتی که موضوع و محمول یکسان باشن، فرقی در مفاد حاصل نیست. وقت سوال میشه که فرق بین هما چیست؟ میگن دو تا فرق وجود داره، یه فرق لفظی، یه فرق معنوی. فرق لفظی گفتن که در بعضی لغت ها ما برای سالبه از لیس استفاده میکنیم، برای معدوله از لا غیر، از لا و غیر و امثال ذلک استفاده میکنیم، که خود این لفظ نشون میده که قضیه ما سالبه است یا قضیه ما محصل است. این فرق لفظی است که البته در همه زبان ها نیست، در بعضی زبان ها است، خیلی مهم نیست. فرق معنوی مهمه. فرق معنوی اینه که گفتن موجب در موجبه معدوله ثبوت موضوع شرط است، ولی در سالبه محصله ثبوت موضوع شرط نیست، بلکه سالبه میتواند منتفی باشد به انتفاع موضوع. بنابراین سالبه دو فرق میتواند داشته باشد، سالبه صادق است در اون جایی که موضوع داشته باشد و محمول منتفی باشد، یک، و همچنین در اون جایی که موضوع نداشته باشد و به تبع محمول هم نباشد، دو. در این دو مورد سالبه صادقه، اما موجبه فقط در یکی از این دو مورد صادقه، اونجایی که موضوع باشد و این محمول رو قبول کرده باشد، اونجایی که موضوع نباشد و محمول قبول کرده باشد نداریم. پس برای سالبه دو فرد داریم، برای موجبه یک فرد داریم. به این جهت گفتن موجبه اخص است، سالبه اهم است، به خاطر اهم بودن و اخص بودن بینشون فرقی. پس فرقی که بین سالبه و محصله و موجبه معدول گذاشتن این است که موضوع در سالبه اهم است از موضوع در موجبه، یعنی موضوع در سالبه میتواند دو فرد داشته باشد در حالی که در موجبه یه فرد داره. اونی که اکثر و فردن هست اهمه، چون اهمیت یکی از معانیش اینه که اکثر و فردنه. مفاد فرق نمی کنه، مفاد باز اینه که مفاد اینه که زید بصیر نیست، از خارج می دونیم که زید نیست. ببینید یه وقت می زید بصیر نیست، اصلا زیدی نیست که بصیر باشد یا نباشد، اینو قضیه نمی فهمونه، ما از خارج می فهمیم. قضیه فقط می فهمونه که زید بصیر نیست، زیدون لا بصیر اونو می فهمونه که زید بصیر نیست، پس مفاد ها یکیه. ما از خارج میفهمیم که زید بصیر نیست چون اصلا زیدی نیست، یا زید بصیر نیست زید هست و بصیر نیست. اینو قضیه نمیفهمونه. مفاد قضیه سالبه و موجب معدول یکیه. این اعمیت و اخصیت رو ما از خارج میفهمیم، یعنی اون قانون سلبه. قانون سلب این است که از موضوع منتفی میتواند سلب بشود، ولی قانون ایجاب این است که بر موضوع معدوم نمیتواند ایجاب شود. این قانون خارجی است، قضیه این رو افاده نمی کنه. قضیه زید الله بصیرون یا لیس زید بصیرون مفادش میگه کیه؟ همون دیگه. موضوعی نیست که سلب ازش بکنی، یعنی موضوعی نیست که بصیر باشد، نه موضوعی نیست که سلب ازش بکنی. سلب کردن احتیاج نداره به این که چیزی باشد، اثبات کردن احتیاج داره به اینکه چیزی باشه. اگه چیزی بخواد روی چیزی حمل کنید، بار کنید، یه بارکشی باید باشه تا این روش بذارید. اما اگر نخواهید باری روی چیزی بذارید، خب نباشه. شما باری علی حمل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه حاملی نیست. صادقی؟ سلب کردن احتیاج به این نداره که یه چیزی باشه شما سلب کنید. ذهن کار نداری. ببینید الان بحث ما همینه. شما اینو ملاحظه بکنید که ما در وقت سلب کردن چیزی رو سلب میکنیم، یعنی بر میداریم. برداشتن یک چیز احتیاج نداره که موضوعی باشه از او بکنیم. موضوع هم نباشه، ببینید در سالبه محمول منتفیست. منتفی بودن محمول احتیاج نداره به اینکه موضوعی باشد و محمول نداشته باشه، بلکه ممکن است اصلا موضوعی نباشد که محمولی باشد. محمول بالاخره نیست، همین که محمول نیست کافیه. حالا چه موضوعی باشد و محمول نداشته باشه، چه اصلا موضوعی نباشه. خب معنای این که گفته میشه، این تبیین بحث بود که فرق بین سالبه محصله و موجب معدول چیه. گفتیم فرق اینه که در موجب احتیاج به وجود موضوع داریم، در سالبه احتیاج به وجود موضوع نداریم. خلاصه فرق این بود. همین خلاصه فرق رو در نظر داشته باشین، دیگه بقیه تعبیرات اون رو طبق همین خلاصه فرقه. خلاصه فرقه. الان سوال اینه که یعنی چی در موجب وجود موضوع رو لازم داریم، در سالبه وجود موضوع رو لازم داریم، یعنی چی؟ آیا منظور اینه که وجود خارجی موضوع در موجب معتبر است و در سالبه معتبر نیست، یا منظور اینه که وجود مطلق اهم از خارجی و ذهنی در موجب معتبر در سالبه معتبر نیست؟ کدام منظورتونه؟ البته وجود ذهنی تنها رو هم بگید ابی نداره. وجود ذهنی تنها هم داخل در همین مطلق میشه. دو فرض بیشتر ما نمی کنیم. فرض سوم راه داریم، اون فرض سوم مندرج میشه در فرض دوم. آیا منظورتون اینه که وجود خارجی موضوع در موجب معتبر در سالبه معتبر نیست، یا منظورتون اینه که مطلق وجود در موجب معتبره، در موضوع موجب معتبره و در موضوع سالبه معتبر نیست؟ کدوم منظورتونه؟ هر کدوم منظور باشه غلطه. غیر از اینم راهی ندارید، راه سوم ندارید. مگه توجیه کنید؟ اما وجود خارجی موضوع اگر مرادتون باشه، میگید در موجبه وجود خارجی موضوع رو لازم داریم، در سالبه وجود خارجی موضوع رو لازم نداریم، میگیم این درست نیست. در موجبه هم لازم نداریم، وجود خارجی موضوع رو در موجبه لازم نداریم. این قضیه رو توجه کنید. اجتماع و نقیزین محال. اجتماع و نقیزین محال موضوع چیه؟ اجتماع و نقیزینه، محمولش هم محاله. قضیه هم قضیه موجبه است. آیا شما اجتماع و نقیزین رو که موضوع در خارج وجودش رو دارید؟ ندارید که، در خارج ندارید. پس با این که موضوع وجود خارجی ندارد، قضیه موجبه شما صادقه، قضیه موجبتون تمام، اشکال نداره. بنابراین ما در قضیه موجبه هم احتیاج به وجود خارجی موضوع نداریم، همونطور که در قضیه سالبه نداریم. پس از این جهت فرقی بینشون نیست. اگه بگید مطلق وجود رو ما لازم داریم در موجبه، هم از ذهنی و خارجی، جواب میدیم در سالبه هم به مطلق وجود احتیاج دارید. چون در سالبه اگر شما موضوعیتون در خارج نباشد که اشکال ندارد، در ذهن هم نباشه، از چه چیزی محمول میخوان سلب کنید؟ حتما باید تو ذهنتون یه چیزی رو تصور بکنید، بعد ازش محمول رو سلب کنید. تا تصور کردید اون چیز رو، موضوع وجود ذهنی پیدا میکنه. پس در سالب هم شما وجود ذهنی رو دارید، نمیتونید بگید در سالب هم وجود رو اعتبار نمی کن. در موجب هم وجود اعتبار میشه مطلق وجود، در سالب هم وجود اعتبار میشه مطلق وجود. پس این فرق کجاست؟ اگر وجود خارجی منظورتون باشه، در موجب هم وجود خارجی لازم نداریم. اگر مطلق وجود منظورتون باشه، در سالب هم مطلق وجود لازم داریم. پس هر دو مثل همن، سالب و موجب مثل هم شدن، تفاوتی نکردن که شما فرق معنوی بذارید. منطقیین قبل هیچ توضیح ندادن، فقط گفتن در موجب احتیاج به وجود موضوع داریم، در سالب احتیاج به وجود موضوع نداریم. توضیح ندادن که مرادشون از وجود چیه. ما الان تشریح کردیم، دیدیم هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه اراده کنن، نه وجود خارجی رو، نه وجود مطلق رو، نه مطلق رو وجود نمیتونه اراده کنن، چون هر دوش اگر باشه نقض داره. و نتیجه این میشه که موجب و سالب در هر دو مساویان. در وجود خارجی داشتن هیچ کدوم مشروط نیستن، در وجود مطلق داشتن هر دو مشروطن. پس منظور چیه؟ ایشون میگه منظور اینه که این مطلب در چیز هم هست، در اشارات هم آمده، در اصلا بعد از ایشون دیگه مطلب رو گفتن، مثل که مبتکر مطلب شیخ اشراق بوده. منظور اینه که در موجب شما اگر بر معدوم حکمی رو مترتب کردید عیبی نداره، بر معدوم فی الخارج اگر حکمی رو مترتب کردید عیب نداره، ولی نباید به حیث معدوم بودن حکم برش مترتب کنید. وقتی میگید اجتماع نقیزه این محالون، نه اجتماع نقیزه اینی که معدوم است محال است، بلکه اجتماع نقیزه اگر بخواد وجود بگیره محاله. پس اجتماع نقیزه این یعنی معدوم، اجتماع نقیزه معدومه، این رو میگید محاله، نمیگید این معدوم من حیث هو معدومون محال است، بلکه این معدوم محال است، این اگه بخواد وجود بگیره محاله. اما در سالبه میتونید بگید زید چه موجود است؟ بصیر نیست. زیدی که معدوم است از این حیث که معدوم است بصیر نیست. من حیث هو معدومون رو میتونید بیارید تو سالبه. این شده برای جلسه آینده.